اوکراین د روسیې د یرغل په لومړۍ کلیزه کیف ته د ولسمشر بایدن سفر او د اوکراین سره د ملاتړ ژمنه، همزمان با تعهد غرب مبنی بر فراهم کردن تانک های جنگی به اوکراین، نظامیان اوکراینی مشغول آموختن استفاده تانک های ساخت آلمان هستند او پر اوکراین د روسیې له یرغل سره په ختیځ اروپا کې د امریکا او د ناتو د پوځیانو حضور څو برابره زیات شوی دی. په دې خبرونه کې په اوکراین د روسیې د یرغل په لومړۍ کلیزه نظر اچو.
سلام، د امریکا غاک د یو موضوع او څو زاویې خبرونې ته خراغلاست. زه برېښنا عمر خیله. 24 مای فبروری با اولین سالگرد تهاجم روسیه بر اوکراین مصادف بود. از آغاز این تهاجم انتظار می رفت که روسیه در مدت چند روز کیف را تسخیر خواهد کرد، ولی این انتظارات برآورده نشد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در یک سفر غیر منتظره ای که به کیف پایتخت اوکراین داشت، گفت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با آغاز تهاجم بر اوکراین به این باور بود که اوکراین ناتوان بوده و جهان غرب متحد نیست. ولی به گفته آقای بایدن، رئیس جمهور روسیه در محاسبه خود غلط بود. جو بایدن در سفرش به اوکراین تاکید کرد که حمایت واشنگتن از کیف تا هر زمانی که لازم باشد ادامه خواهد داشت.
یک سال قبل آقای رئیس جمهور شما گفتید نمیدانید که چی زمانی خواهیم توانست تا دوباره صحبت کنیم. آن شب تاریک یک سال قبل جهان تقریبا برای سقوط کیف انتظار میکشید. به نظر میرسد که اضافه تر از یک سال سپری شده است، ولی در مورد سال گذشته دوباره فکر کنید، حتی پایان اوکراین. میدانید یک سال بعد کیف و اوکراین ایستاده است. دموکراسی پابرجاست. آمریکایی ها در کنار شما ایستادند و جهان با شما ایستاده است.
د اوکراین د جنگ د یو کال د پوره کېدو په درشل کې ولسمشر جو بایدن کیف ته تر خپل ناڅاپي سفر وروسته پولند ته ولاړ او د وارسا په سلطنتي ماڼۍ کې د وینا پر مهال په دې خبرې وکړې چې امریکا څنګه وکولای شو ناتو او لویدیز د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین د ملاتړ دپاره متحد کړي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د سیشنبه په ورځ پولند ته سفر وکړ او د وارسا په سلطنتي ماڼۍ کې وینا وکړه. هغه تیر کال د روسیې د یرغل له پیل څخه یو میاشت وروسته پولند ته ورغلی و او همدلته یې وینا کړې وه. بایدن په خپلو خبرو کې له اوکراین سره د ناټو د مرستو ستاینه او دفاع وکړه.
یو کال وړاندې نړۍ د کیف د سقوط لپاره ځان چمتو کاوه. زه هم دا اوس له کیف څخه راغلم او تاسو ته ویلی شم چې کیف قوي پاتې دی، کیف یړلای پاتې دی، کیف لوړ پاتې دی، او تر ټولو مهمه دا چې کیف آزاد پاتې دی.
په همدې ورځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې د پارلمان غړو ته په وینا کې وویل امریکا او ناټو غواړي چې روسیې ته ستراتیژیک ماته ورکړي. هغه د سټارټ په نوي تړون کې چې د اټومي وسلو د کنټرول تړون دی د روسیې ګډون وزنډاو او خبرداري ورکړ چې اټومي ازموینې به بیرته پیل کړي.
د روان کال د فبروري د میاشتې په لومړیو کې د شمالي اتلانتیک تړون له روسیې څخه یو عملي غوښتنه وکړه او دوی وویل چې موږ باید د خپل اټومي دفاعي تاسیساتو د څارنې د منلو په ګډون د ستراتیژیکو تعرضي وسلو د تړون تطبیق بیرته پیل کړو. زه نه پوهیږم چې دا څه وبولم، څه یو بې معنا تیاتر.
بایدن د روسیې خلک په مستقیمه توګه مخاطب کړل او ټینګار یې وکړ چې لویدیز د دوی دښمن نه دی.
لکه څنګه چې نن پوتین وویل لویدیز په روسیې باندې د یرغل نیت نه درلود او په میلیونونو روسي اتباع چې یوازې غواړي له خپلو ګاونډیو سره په سوله کې ژوند وکړي دښمنان نه دي. جنګ ته هیڅکله ضرورت نه و، دا یوه تراژیدي ده.
بایدن د خپل مرستیال کمالا هاریس هغه خبرې چې څو ورځې مخکې د مونیخ په امنیتي کنفرانس کې کړې وې بیا تکرار کړلې او ویل متحده ایالات ته جوته شوې ده چې روسیې د اوکراین د خلکو پر ضد د بشر ضد جنایتونه ترسره کړي دي. بایدن تر دې مخکې د سه شنبې په ورځ د پولنډ له ولسمشر اندری ډوډا سره وکتل او له اوکراین سره یې د دغه هیواد له مرستې د مننې ترڅنګ ډاډ ورکړ چې که چیرې روسیه پر پولنډ برید وکړي نو واشنګټن به ورڅخه دفاع وکړي. پولند 1.5 میلیونه اوکراینی کډوال منلی دی او اوکراین ته د میلیارډونو ډالرو په ارزښت وسلې او بشری مرستې ورکړې دي. سپین مانی د مسکو هغه ادارات کړه چې ګواکې بایدن د دوشنبه په ورځ کې افته ترتګ او ولسمشر زلنسکی سره تر کتنې وړاندې د روسیې لخوا امنیتي ضمانت ترلاسه کړی و. زلنسکی وویل د غلیدنه د ګډې بریا پیلامه ده.
موږ دا کار کولی شو او باید وکړو چې 2023 کال د بریالیتوب کال شي.
د چهارشنبې په ورځ واشنګټن ته تر راستنېدو وړاندې به بایدن د ناټو په ختیځه پوله کې د دغه تړون د غړو هیوادونو له مشرانو سره هم وګوري. مومن خان واحدي د امریکا غږ واشنګټن.
جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا سفر 4 روزه خود به اوکراین و پولند را با دیدار با سران کشورهای شامل در حوزه شرقی ناتو به پایان رساند. تعداد این کشورها به 9 کشور می رسد و به نام گروه بخارست 9 نیز یاد می شود. هدف از این دیدار اطمینان‌دهی مجدد به این کشورها بود. رئیس جمهور بایدن به سران این کشورها اطمینان داد که واشنگتن با عنوان یک متحد ناتو در کنار آنهاست و تهدیدهای ناشی از پرخاشگری های روسیه را درک می کند.
گروه کوچک بینو یا بخارست نو پس از اشغالش به جزیره کریمیا توسط روسیه در سال 2014 به ابتکار رومانیا و پولند تشکیل یافت. هدف این گروه تقویت همکاری میان اعضای جدید سازمان ناتو می باشد. این گروه روز چهارشنبه با میزبانی رئیس جمهور پولند در وارسا گرده هم آمد.
چیزی را که امروز می خواهیم انجام دهیم این است که با متحدین نزدیک خود در مورد گام های بعدی برای نشست آینده گروه بینو و نشست ناتو و در مورد امکانات فراهم کردن کمک بیشتر به اوکراین فکر کنیم.
در این نشست رئیس جمهور جو بایدن تعهد ایالات متحده نسبت به گروه بخارست نو را تکرار کرد. کشورهای شامل در این گروه که در دوران جنگ سرد تحت حوزه نفوذ شوروی سابق قرار داشتند اکنون نسبت به جاه‌طلبی های مسکو نگرانند.
شما خطوط مقدم دفاع با همی ما هستید. نسبت به هر کسی دیگری شما بهتر می دانید که چی چیز در معرض خطر قرار دارد، نه تنها برای اوکراین بلکه برای آزادی دموکراسی ها در سراسر اروپا و سراسر جهان.
نشست گروه بینو در حال تدویر یافت که نگرانی ها در مورد فعالیت های بی ثبات کننده مسکو در کشور مالدووا که عضویت ناتو را ندارد بیشتر شده است. رئیس جمهور روسیه روز سه‌شنبه یک فرمان سال 2012 را که تمامیت ارضی مالدووا را تایید می کرد ملغا قرار داد. این در حال است که منطقه جدایی طلب ترانسنستریا در شرق مالدووا میزبان یک تعداد نامعلوم سربازان روسی می باشد. با گفته منشی عمومی ناتو، رئیس جمهور ولادیمیر پوتین برای صلح آمادگی نمی گیرد.
برعکس او، یعنی پوتین، برای جنگ بیشتر آمادگی می گیرد. بنابراین ما باید حمایت خود از اوکراین را حفظ کنیم و افزایش دهیم. ما باید با اوکراین آنچه را که به خاطر غالب شدن نیاز دارد فراهم سازیم.
با برگزاری نشست گروه بخارست نو، سفر رئیس جمهور بایدن به شرق اروپا که روز دوشنبه با یک بازدید غیر منتظره از اوکراین آغاز شد و به تعقیب آن یک سخنرانی را در قصر سلطنتی وارسا ایراد کرد پایان یافت. در سخنرانی وارسا جو بایدن از تلاش‌های ناتو به خاطر کمک با اوکراین در برابر روسیه دفاع کرد. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن.
برنامه یک موضوع چند زاویه ادامه دارد. په داسې حال کې چې اوکراین او روسیه په ختیز اوکراین کې د پوځي ځواک په پیاوړتیا بوخت دي، روسي ځواکونو په بخمود ښار کې پرمختګ کړی. دا سیمه په میاشتو میاشتو د تودې جګړې ډګر و.
د اوکراین د بخمود په سیمه کې د پاتې وګړو هر تن یو داسې څوک پیژني چې په مرمیو د لګیدو له امله وژل شوی دی. مګر د دې سیمې ډیر خلک ډیر پخوا له دې سیمې نه وتلي دي. دا سیمه په میاشتو د اوکراین د جګړې مرکز و، ځکه چې دواړو لورو یې د نیولو هڅه کوله. اوکراین ته یې د خپل مقاومت د سمبول ارزښت موندلی دی او روسیې ته یې نیول د کراماتورسک او سلوریانسک لویو ښارونو ته د نږدې کېدلو معنی لري. منګ د بخمود دغه مارکیټ ویډیو د جنوري د میاشتې په وروستیو ورځو کې ثبت کړ. هغه وخت روسي قواوې په دومره چټکۍ نه رانږدې کېدې. د ملکی زخمي وګړو په امبولانس باندې د روسي لوري د یو توغندي د لګولو نه مخکې چې امریکایي روغتیا پال پیژیت پکې ووژل شو، هغه وخت هم د ډزو اوازونه اورېدل کېدل او ځایي خلکو موږ ته ویل چې دوی لا نه پخوا هر څه بایللي دي.
کور می ډیر لوی دی خو بمبار سوی دی، خو موږ اوسیږو، مه ویرېږه، دا ډیر کوچنی شان دی، فقط بمونه.
یوازې 3000 خلک اوس هم په بخمود کې اوسیږي، مګر ډیرې برېښنا، مرکز ګرمي او پاکې اوبه نه لري. مرستندویان وایي هڅه کوي چې په دغه استوګنځي کې د ځان مینځلو امکانات هم خلکو ته برابر کړي، ځکه چې د پاکوالي د نشتوالي له امله په دغو خلکو کې د ناروغیو احتمال مخ په زیاتېدو دی.
موږ له
یوې مېرمنې څخه وپوښتل چې څومره وخت کېږي چې ځان دې نه وینځلی. هغې وویل دوه میاشتې مخکې مې یوازې خپلې پښې وینځلی وې.
په داسې حال کې چې د جګړې دواړه خواوې د دې سیمې د نیولو لپاره په جګړه بوختي، دلته نږدې کلی او باندې د خلکو خالی شوې دي. د روسي قواوو پرانځد کېدلو سره په بخمود کې پاتې نور وګړي هم چې په میاشتو د بمونو لاندې ژوند تیر کړو، اوس وایي چې د خپل کورونو او سیمو پرېښودلو ته تیار نیسي. مګر ځینې بیا وایي چې دا ورته غیرت ښکاري چې خپل کورونه پرېږدي او ووځي.
موږ د ګازو اوبو او برېښنا پرته ژوند سره هم ځانونه عادت کړل. تاسو پوهیږئ؟ سمه ده. اصلي خبره دا ده چې موږ غواړو بمباري پای ته ورسیږي او اوکراین روغ پاتې سي. موږ به د اوکراین لپاره هر څه وسلمو.
په دې سیمه کې روسیا او اوکراین اند 2014 کال راهیسې په جګړه اخته دي. د روسیې له خوا لوی یرغل په تیر کال کې شروع شو چې تر اوسه پورې پکې 1000 تنه ملکی وګړي وژل شوي دي. د اوکراین په ختیځ کې خارونه، کلی او باندې او د اوکراین ټول اساسي بنسټونه وران ویجاړ شوي دي.
یو کال وړاندې د روسیې د پاوز لخوا په اوکراین کې د یرغل له امله لسګونه زره اوکراینی وګړي امریکا ته راکړه شول او پناه واخیستله. د امریکا غاک خبريال مايكل اوسيلوان یو کال وروسته په کالیفورنیا ایالت کې د دوه اوکرایني کورنۍ سره د دوی د ژوند په اړه خبري کړې دي.
اوکرایني ماشومان د سانتا مونیکا په خار کې لوبي کوي او مور او پلار ورته ګوري. دغه کورنۍ په متحده ایالاتو کې نوې ژوند پیل کړی دی. دوی د هغو زرګونو کسانو په منځ کې دي چې له اوکراینا کډوالۍ ته اړ شوي او د مکسیکو د تجوانا للارې کالیفورنیا ته د ځانګړي لنډ مهاله بیا میشتېدنی پروګرامونو للارې راغلي دي.
د مکسیکو للارې د دوو ماشومانو سره ستونزمنه لاره وه، مګر اوس موږ خوشحاله یو چې موږ دلته یو، موږ خوندي یو، موږ په ښه ټولنه ښه چاپیریال کې یو او په ځانګړي توګه دا ځای سانتا مونیکا مو ډیره خوښه شوې ده.
نیتالیا له نورو اوکرانیانو سره مرسته کوي چې خپل ماشومان په ښوونځو کې شامل کړي او د هرې ستونزې لاسنیوی وکړي.
او زه د حلونو لست لرم. که تاسو دا ستونزه لرئ، تاسو کولی شئ دا کار وکړئ. که تاسو دا ستونزه لرئ، تاسو کولی شئ دا 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 وکړئ.
بهر صورت زینی مسئلے حل کول ستونزمن دی. پادشوی جوڑا اولگا او پیٹرو کوچوال پا اوکرائن کی ڈاکٹران وو، خو پا امریکا کی دیت دا ڈاکٹران پا توگا وظیفہ ترلاسا کول آسان ندا.
دا زموج لیوالتیا دا لدرمل و سرکار واقعاً زموج دیر خوش دی.
دا بیزایشوی اوکراینیان خوشحال دي چې په داسې حال کې دي چې د دوی ماشومان خوندي دي او د هغو مرستو مننه کوي چې دوی د عادي امریکایانو حکومتي پروګرامونو او مرستندویا ډلو څخه ترلاسه کړي دي.
وی آر سترونګ،
موږ پیاوړي یو، ځوانان یو. له خدای شکر او د امریکایانو مننه چې موږ دلته راغلي یو.
خو هغه د امریکای د لندمحال اوسیدونکو په توګه وايي، په داسې حال کې چې په خپل وطن کې جګړه روانه ده، دوی دلته له یو ناسرګند راتلونکي سره مخ دي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
جمهوری کوچک مولدووا به خاطر موضوع گیریش به نفع اوکراین از رهگذر اقتصادی بهای گزاف را می پردازد. اقتصاد این کشور که برای دوام حیاتش بیشتر به واردات انرژی از روسیه وابسته بود، حالا با بالاترین میزان تورم در اروپا روبروست.
جمهوری مولدوا یکی از سخت‌ترین دوره‌های اقتصادی خود را در تاریخ کوتاهی که به عنوان کشور مستقل عرضه وجود کرده است پشت سر می‌گذراند. اوکراین همسایه این کشور تحت حمله نظامی روسیه قرار دارد، اما مولدوا خود هدف حمله اقتصادی روسیه قرار گرفته است. مقامات مولدوا کرملین را به دخالت در سیاست این کشور از طریق هدف قرار دادن اقتصاد آن متهم می کنند. دومیتری آلیبا، معاون صدر اعظم و وزیر توسعه اقتصاد و دیجیتال سازی مولدوا، روسیه را به مجازات جمعی شهروندان مولدوا متهم.
در 20 سال گذشته من حدود 6 تحریم را که روسیه بر محصولات مختلف ما مانند شراب، میوه‌جات، سبزیجات و غیره اعمال کرده است حساب کردم. این همه به خاطر تصامیم دولت مولدوا با منظور در نظر گرفتن منافع ملی صورت گرفته است، اما کاری که آنان انجام می‌دهند مجازات مردم و اقتصاد این کشور است.
در تاکستان‌های مولدوا این موضوع را باج‌خواهی روسیه می‌گویند. پس از سال‌ها تحریم و فشار زیاد، بالاخره این شرکت تصمیم گرفت تا فروش شراب و روسیه را متوقف کند. مسکو مشتری اصلی این شرکت بود، اما این شرکت اکنون حتی یک بوتل شراب هم بر روسیه نمی‌فروشد.
روسیه طی سالهای گذشته ثابت کرده است که شریک تجاری مطمئن نیست. به طور مثال برای صنعت شراب اولین بار روسیه در سال 2006 شرابهای مولدوا را تحریم کرد که بر اثر آن اقتصاد این کشور ضربه خورد. روسیه برای تکرار این کارش باید خجالت بکشد.
اما یک سال پس از شروع جنگ تمام عیار در اوکراین، طبقه کارگر در مولدوا سخت‌ترین ضربه اقتصادی را خورده و کارگران نمی‌توانند هزینه روزافزون تسخین و انرژی را پرداخت کنند.
قیمت محصولات غذایی بیشتر گران شده است. به همین دلیل است که وقتی یک خانواده نیمی از درآمد خود را در تسخین منازلشان به مصرف می رسانند و نیمی دیگر آن را برای غذا مصرف می کنند، پس چنین خانواده ها چطور می توانند از نظر فیزیکی به زندگیشان ادامه دهند؟ به طور رسمی 4/5 حصه جمعیت خود را زیر خط فقر اقتصادی می بینند.
کارشناسان میگویند مولدوا باید برای تامین منابع انرژی خود به کشورهای دیگر رجوع کند و خود را از نفوذ سیاسی مسکو آزاد سازد.
مولدوا یکی از کشورهای کوچک در اروپا است. یافتن کشور دیگری که همه منابع انرژی را از آن وارد این کشور کنیم بسیار مشکل است. ما 100% به گاز روسیه نیاز داریم.
یک سال پس از شروع حمله روسیه به اوکراین، مولدوا خسارات شدید اقتصادی جنگ و اوکراین را متحمل شده است. نبردهای توپخانه‌ای ممکن است از این کشور دور باشد، اما در جنگ ترکیبی روسیه علیه همسایگانش در اروپا، مولدوا در خط مقدم آن قرار دارد. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
پر اوکراین باندې د روسیې له یرغل وروسته د ناتو او د هغوی هیوادونو لپاره چې له روسیې او اوکراین سره پولې لري، د خپلو هوایي حریم ساتل یو لومړیتوب ګرځېدلی دی. په دغه ماموریت کې د ایټالیا، جرمني او د امریکا پیلوټان دوامداره او د ناتو د نورو هیوادونو پیلوټان په نوبت ونډه اخلي. د دغه ماموریت موخه د ناتو ختیځ لوري څخه د هر ډول ګواښ دوامداره څارل دي.
د ناتو د غړو هیوادونو د هوایی حریم د ساتنې د ګډ ماموریت د هوایی ځواک یو برخه د رومانیا او اوکراین پر پوله لوټنی کوي. دغه گروپ یو ویټالوی نظامی افسر سره خپل 150 کسیزه ډله د رومانیا او اوکراین پر پوله په ماموریت بوخته ده.
مونږ دلته اساسا د هر ډول ممکنه ګواښ څخه د رومانیا د هوایي حریم د ساتلو لپاره راغلی یو.
دا ډله پوځیان په 2014 کې د روسیې لخوا په ناقانونه توګه د کرایمیا د نیولو په غیر مستقیم غبرګون کې د جوړ شوي ځواک برخه ده. د ناټو د غړو هیوادونو د حریمونو لپاره رامنځته شوی ځواک د ناټو د غړو هیوادونو په هوایي حریمونو کې یو ګډ دفاعي ځواک دی.
یو څوک مونږ ته راځي، هغه یوازې له یو هیواد څخه د روسیې له ګواښ سره د مقابلې کولو تمه نشي کولی. خو د ناټو په څیر یو لوی سازمان چې ډېرې جنګي الوتکې لري، ډېر پیلوټان لري او یو بل پیژني او د هیواد دفاع لپاره چمتو وي، له ګواښ سره مقابله کولای شي.
اوس چې روسیې د اوکراین پر نورو برخو بریدونه کړي، څېړونکي وایي چې د ډګروال مایکل موریلی په څیر پیلوټان دغه ماموریت ته ډېر ګټور دي.
پر روانو څونه کې په ځینو سیمو کې د روسیې د بریدونو امکان موجود دی. ځینې بریدونه لا پخوا شوي دي، ځینې بریدونه ښایي پر لاره وي. د ناټو دا پیلوټان د روسیې د هوایي ځواک فعالیتونه څاري.
د ډګروال موریلی پرواز کولو یوازې 11 دقیقې وخت ونیولو. هغه وایي چې په یو څو ورځو کې بیرته راستنیږي. نوموړی چمتو دی چې کارونه په چټکۍ ترسره کړي. دی پوهیږي چې د خطر په وخت کې هره ثانیه مهمه ده. احمد الله چیوال، واشنگتن.
امریکا و ناتو حضور نیروهای نظامی خود را در پاسخ به جنگ روسیه در اوکراین در سراسر شرق اروپا افزایش دادند. در رومانیا تعداد نیروهای نظامی امریکا 3 برابر افزایش یافت، یعنی از حدود 1000 سرباز در جنوری سال گذشته به 3000 سرباز افزایش یافته است. کارلا بل، خبرنگار صدای امریکا، با برخی از این افسران نظامی صحبت کرده تا نگاه مستقیم به نحوه ارتباط میان نیروهای امریکایی و ناتو را در جنگ در اوکراین بررسی کند.
این سربازان در حال بارگیری برای پرواز آزمایشی هستند، سربازانی که زندگیشان در لبه پرتگاه به مرحله بعدی قرار دارد و تمرینات حمله هوایی را از هلیکوپترهای بلک هاک در قلمرو ناتو انجام می دهند.
در حال حاضر ما نزدیکترین تشکیلات اردوی ایالات متحده به خط جنگ در اوکراین هستیم، بنابراین ما برای عملیات جنگی بزرگ آماده می شویم. ما در حال تمرین در روی زمین هستیم که اگر در آینده مجبور به دفاع از نیروهای ناتو باشیم، ممکن با طرف مقابل مبارزه کنیم.
خبرنگار صدای آمریکا با قمندان قطعه رزمی 101 در یک هلیکوپتر بلک هاک به طرف شمال در امتداد خط ساحلی بحیره سیا در رومانیا رفته است.
چقدر طول میکشد تا یک راکت روسی از کریمیا تا به اینجا برسد؟
اگر آنان یکی از راکت‌های پیشرفته خود را از کریمیا استفاده کنند، حدوداً 7 دقیقه طول خواهد کشید تا به اینجا برسد.
زمان زیاده برای آماده شدن ندارید.
نه خیر، منظورم این است که یکی از چیزهایی که روی آن تمرکز کرده ایم این است که خود را مطمئن بسازیم تا نیروهای خود را برای هر رویداد احتمالی آماده کرده ایم.
ما اکنون در مرز اوکراین هستیم. درست در طرف دیگر آن دریا اوکراین موقعیت دارد. نیروهای آمریکایی درست در منطقه جنوب در حال تمرین هستند.
این یکی از کندک‌های سلاح‌های سنگین ماست. این کندک متشکل از موتورهای هموی است که راکت‌های هدایت شونده و ضد تانک و اسلحه سنگین یا بمب‌انداز را حمل می‌کند.
این اولین باری است که نیروهای هوایی 101 در اروپا پس از جنگ جهانی دوم مستقر می شوند و ماتیدس می گوید که آنها تاکتیک های روسیه را در همسایه اوکراین تماشا می کنند و آموزش های خود را با شرکای خود در میدان جنگ می بینند و با آنها شریک می کنند.
این دوره برای من، برای ما و برای همه رومانیایی ها یک چیز جدید بود. ما در رومانیا چون این دوره نداریم، چون توانایی های مشابه نداریم. این یک فرصت عالی بود برای تمرین با هم و برای بهتر شدن نیروهای ما. با جنگ زندگی و مرگ است و این تفاوت میان شکست و موفقیت را ایجاد میکند. بنابراین اگر میخواهید موفق باشید، باید با هم باشیم تا با هم زنده بمانیم و این قابلیت های همکاری را ایجاد کنیم.
کارلا باب خبرنگار صدای امریکا میگوید که این افزایش نیروهای ایالات متحده در رومانیا حداقل برای یک سال آینده طبیعی است و پنتاگون اخیراً اعلام کرده است که به محض خروج این نیروها، نیروهای دیگری از قطعات 101 قرار است جایگزین آنها شود. فرخنده پیمانی، صدای امریکا، واشنگتن.
در حالی که یک سال از تهاجم روسیه بر اوکراین می گذرد، بیش از 100 نظامی اوکراینی در پولند مشغول آموختن استفاده از تانک های جنگی نو لیوپارد 2 ساخت آلمان می باشند. رهبران اوکراین می گویند که تانک های وعده داده شده از سوی متحدین غربی کیف می تواند نقش کلیدی را در مبارزه نظامیان اوکراینی علیه روسها ایفا کند.
در این قرارگاه نظامی در پولند بیش از 100 نظامی اوکراینی تحت آموزش قرار دارد. این نظامیان از خطوط مقدم جبهه به اینجا آمده و برایشان استفاده تانک های نوع لپارد 2 ساخت آلمان آموزش داده می شود. مربیانشان نظامیان کانادایی، نروژی و پولندی اند. این نظامیان اوکراینی که در مناطق دونتسک و لوهانسک می جنگیدند روزانه 10 ساعت آموزش می بینند.
این آموزش در یک زمان بسیار کوتاه صورت می گیرد. کمبود وقت بزرگترین مشکل برای ماست. نظامیان اوکراینی با تجربه اند. آنان مستقیماً از خط جنگ به اینجا آمدند.
در عوض 3 ماه، مقام ها می گویند که اوکراینی ها آماده خواهند بود تا این تانک ها را در اندک اضافه تر از 1 ماه به میدان جنگ انتقال دهند.
سربازان من تجربه جنگ را دارند. آنان از سر سرک به اینجا نیامدند، بلکه تجربه جنگ توسط تانک را دارند و به همین دلیل برایشان بسیار آسان است تا این تانک را بیاموزند.
این نظامی اوکراین میگوید که تانک های لپارد 2 عنصر کلیدی در میدان جنگ خواهد بود.
در حال حاضر ما با کمبود وسایل زیرهی روبرو هستیم و امیدوارم که در برگشت به میدان جنگ این تجهیزات بتواند در نجات زندگی سربازان کمک کند و ما را به پیروزی نزدیکتر سازد.
ارسال اولین دسته این تانک ها به اوکراین که شامل 14 چین می شود قرار است ماه آینده صورت گیرد. در حالی که حدود 1 سال از تهاجم روسیه بر اوکراین می گذرد، انتظار می رود که تانک های لپارد 2 در تقویت نظامیان اوکراینی موثر واقع شود. متحدین اروپایی اوکراین در نظر دارند که 2 کندک این تانک ها را به اوکراین ارسال کنند. اندری دودا، رئیس جمهور پولند، 13 فوریه از این مرکز تعلیمی دیدن کرد و مبارزه اوکراینی ها در برابر روسیه را ستود.
اوکراینی ها از همه ما دفاع می کنند. آنان در برابر امپریالیسم جدید روسیه از اروپا نیز دفاع می کنند. ما چهره امپریالیسم روسیه را از تاریخ خود می دانیم و همسایه های اوکراینی ما نیز از ما دفاع می کنند. ما از آنان سپاسگزاریم.
رئیس جمهور پولند افزود که کشورش از اوکراینی ها حمایت می کند و از متحدین غربی خود خواست که در هفته های پیش رو تجهیزات بیشتر را به اوکراین فراهم کنند. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.
امریکا یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ ها، ملیت ها، سنت ها و ارزش های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در امریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی ها و لذت های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت ها می توانند به رویاهای خود برسند و برخی ها با مشکلات روبرو می شوند. زندگی در امریکا هر جمعه از ساعت 6 الی 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان و از ساعت 9:30 الی 10 قبل از ظهر به وقت شرق امریکا.
تردیدم از تاسو دملتیانه دیر زیاد مننه ده اخبارونه هم دلتا پای ترسیگی خود تاسو کولیشه ده امریکا غاق پختو او دری اخبارونه او بیلا بیلی موضوعانه ده امریکا غاق پا انستگرام، فیسبوک او تویتر پانو که او گوره وز ده امریکا غاق پختو او دری اخبارونه پا جوانده بنا ده یاسر ده سپوکمکی پا 499 چینل بانده هم لیدلشه شپی او رزی مو بخیر تربیامو سختن مل.
چگونه می توان برنامه نویسی کمپیوتر را به طور خودآموز فرا گرفت؟ در برنامه این هفته تلاش می کنم به همین پرسش پاسخ پیدا کنم.
تقریبا 100% کاری که الان می کنم در روزمره کاری است که خودم یاد گرفتیم و با استفاده از موادی که در آنلاین هست یا یوتیوب به می شکل یاد گرفتیم.
از کجا آغاز کردین؟ چگونه یاد گرفتین؟ آیا راهنمایی داشتین؟
های عزیز سلام، به برنامه زندگی در امریکا خوش آمدین. من داوود صدیقی هستم. در سالهای اخیر اشتغال در بخش تکنولوژی معلوماتی به ویژه در عرصه نرم افزار سازی یا برنامه نویسی به طور چشمگیر افزایش یافته است. جالب است که بسیاری ها این رشته را به طور غیر سنتی، یعنی به طور خودآموز و یا هم در کورس های کوتاه مدت می آموزند و با گرفتن دستمزد قابل توجه در شرکت های بزرگ تکنولوژی جهان کار می کنند. در برنامه این هفته با حسرت ثابت، انجینیر نرم افزار صحبت می کنیم که این حرفه را به طور خودآموز فرا گرفته است.
حسرت عزیز، یک دنیا تشکر از اینکه به ما فرصت دادی تا بیایم با خودت و با شغلت آشنا شویم.
تشکر داود جان قند، یک جان خوش آمدین به خانه ما. سلام خدمت شما، سلام خدمت بیندای برنامه زیبای شما.
سلامت باشین. میشه بگوین که چقدر مدت میشه به امریکا آمدین؟
ما از جنوری 2010 امریکا آمدیم که تقریبا 12 سال میشه.
در ابتدا چی میکردین؟ آیا از ابتدا در بخش پروگرامینگ کار میکردین، یعنی کار دیگه داشتین؟
در ابتدا یک مدت هم در یکی از انستیتوهای شخصی امریکا درس میدادم، زبان تدریس میکردم. بعد از او یک مدت در شغل آزاد مصروف.
فعلا کجا کار میکنین؟
در یکی از کمپانیهای کلان امریکا کار میکنم، رئیس سینیر سافتویر انجینیر. اصلا کمپانی مالی است، در بخش مالی خدمات رای میکنم، ولی ما رئیس سافت انجینیر کار میکنیم. بسیار یک بخش کلان هم بخش های داخلی شسته که تمام سافتویر هایی که جور میکنیم برای داخل خود کمپانی هسته.
چگونه به برنامه نویسی کمپیوتر روی آوردین؟
داستانی که من شرخ هم به پروگرامینگ شروع کردم یک قصه جالب است، تصادفی هسته. بعد از سال 2014 بود که در مصروف کاربار شخصی بودم و کاربارم در آمازون بود. اونجا بعض اجناسم نیسی یک فروشنده آزاد، من میفروختم بعض چیزا را و یک مرحله ضرورت شد که من باید یک وبسایت برای خود جور کنم و کستومرها یا مشتری هایی که من در آمازون میگرفتم اونا را از اون طریق بیارم در وبسایت شخصی خود. و دست از زمین شدم که باید یک وبسایت شخصی برای خود جور کنم. یکان ویدیو را در یوتیوب دیدم که می کارا چه رقم کنم. از اونجا علاقمندی من شروع شد که من میخواستم یک وبسایت جور کنم برای خود و می که من داخل می دنیای وبسایت جور کردن شدم. اما وقت علاقمندی من پیدا شد که والا یک کاری است که من خوش دارم، می خواهم کنم این کارا برای منعیس وظیفه ای کار کنم. دیگه از اونجا علاقه من شروع شده کم برای پروگرامی.
آیا این مسلک به طور خودآموز یاد گرفتین یا تحصیل هم کردین در این بخش؟
وقتی که من میخواستم بر خود وبسایت جور کنم، وقتی بود که من در کالج بودم. ولی وقت در بخش پروگرامینگ درس میخوندم، در بخش اقتصاد درس میخوندم. ولی همی که تصمیم گرفتم که پروگرامینگ هم نیست یک کار و یک وظیفه پیش بگیرم، مسلک خود تغییر دادم. در کالج از اقتصاد رفتم به کمپیوتر ساینس، ولی خلاص نکردم درس. بعد از یک مدت کالج ایلا کردم و به شکل خودآموز این کار شروع کردم. تقریبا 90% یا تقریبا 100% کاری که الان میکنم در روزمره کاری است که خودم یاد گرفتیم و با استفاده از موادی که در آنلاین هست، کورس های شخصی و بعض کورس های آنلاین هست یا یوتیوب به می شکل یاد گرفتیم.
بسیار جالب است. در گذشته کسایی که در یک مسلک صاحب شغل می شدن، به ویژه یک مسلکی که درآمد بسیار خوبم داره، اتو بود که یک کسی باید حداقل 4 سال تحصیل میکرد، مدرک میگرفت، بعد از او به یک شغل درخواست میداد که پذیرفته میشد. غالب مردم این مسائل خودشان میاموزن و صاحب شغل میشن. میشم این سفر خدا به دنیای زبان کمپیوتر با ما و بیننده ما شریک بسازین. از کجا آغاز کردین؟ چی میکردین؟ چگونه یاد گرفتین؟ های رهنمایی داشتین؟
بدون شک می گپ را که شما یاد کردین که در گذشته باید 4 سال درس می خوندید این مسلک که باز این کار شروع می کردید و هنوز هم می داستان صدق می کنه و بعض مسلک های دیگه مثل اگر بخوای دکتر شوی یا انجینر ساختمانی شوی تو ضرورت داری که مو مرحله را باید پوره کنی، ولی در بخش پروگرامینگ یک ضرورت بسیار زیاد، تقاضا بسیار زیاد بود در امریکا و هست فعلا هم و می تقاضا را پانتونا یا کالجا نمیتونه برآورده بسازه. تقریبا نصاب درسی که در اونجا هست بسیار تو به شکل کنه و سلوسته دیگه، به مو خاطر یک تعداد زیاد نمیخواین که با درس کالج تکا کنن، الایی که اگر یکی از پانتونای ایوی لیگ یا پانتونای مشهور مثل استنفورد یا MIT باشی که اونا کریکولمشان بسیار با تقاضای روز برابر است و میتونی امورا که از پانتون فارغ شوی میتونی آماده کارم باشی، ولی این با دیگه پانتونای عادی که خصوصا اینجا برش استیت کالج یا استیت یونیورسیتی برش میگن این رقم نیست دیگه. بنابرای می دلیل ما دو وقتی که دیدم که بسیار می پروسه به شکل سلو پیش میره، ما ایلا کردم کالج و خواستم میره به شکل خودآموز پیش ببرم. در اول بسیار تیت و پراکنده شروع کردم. این مسلک مواکز بسیار یک مسلک مثل هر مسلک دیگه وسیع از بخش های مختلف داره. خود پروگرامینگ چندین به حساب زبان پروگرامینگ است که پروگرامینگ لنگویجز امی که در اوائل نفهمی که از کدام پروگرامینگ لنگویج شروع کنی خودش میتونه برادم سردرگمی و از یای وقت ایجاد کنه که متاسفانه بر ما متشد. ما وقتی که نو شروع کردم میخواستم چندین پروگرامینگ لنگویج یاد بگیرم مثل PHP Python JavaScript، ولی بعد از او امی که کم کم تحقیقات کردم و ریسرچ کردم فهمیدم که باید بخش خاص ما باید تمرکز کنم نه چندین زبان یاد بگیرم.
از کدوم برنامه کمپیوتری آغاز کرده؟
اولین زبانی که من یاد گرفتم به نام HTML میگن که یا مارکاپ لنگویج برش میگن
چطور فهمیدین که باید HTML یاد اول بیاموزین؟ یعنی خودش یک کلان یک موضوع است که کسی که هیچ آشنایی نداره و نمیفهمه کمپیوتر پروگرامینگ آغاز کنه. کجا رفتین؟ چی تحقیق کردین که به این نتیجه رسیدین که باید HTML بخونین؟
خوشبختانه حالا اگر شما می سوال در اینترنت یا در یوتیوب سرچ کنین بسیار یه از کسایی که کانتنت جور میکنن برای یوتیوب نمی سوال بسیار به شکل خوبش جواب دادن، یک رودمپ تشریح میکنن که باید از کجا شروع کنی و در کجا ختم کنی، یا اگر راسان سرچ کنیم بگیم پروگرامینگ رودمپ حتما یک ویدیوی بسیار خوب روش مواجه میشین که استپ به استپ برتان تشریح میکنه از کجا شروع کنین و چه رقم پیش برین. ولی وقتی که من شروع کردم مقدر همی کانتنت کریتر ها زیاد نبودن، اما تو که قبلا یاد کردم من یکم تیت پراغنده شروع کردم، ولی بعد از یک مدت بعد از اینکه آنلاین تحقیقات کردم دریافتم که باید از مارکاپ لنگویج که یعنی به حساب یک مرحله بسیار ابتدایی یک وبسایت است که شروع میکنی باید از او شروع کنم. دیگه اول HTML یاد گرفتم، بعد از او CSS برش میگن، دیزاین روی صفحه که شما میبینین، رنگامیزی که در روی یک وبسایت میبینین اونو کالشت CSS میشه. باز بعد از او یک پروگرام یک لنگویج به نام JavaScript یاد گرفتم و متایسای سا دیگه پیش رفتم. باز بعد از اینکه کار پیدا کنیم باز خود JavaScript به فریمورک های دیگه تقسیم شده که در او فریمورک ها ما یک فریمورک به نام Angular و یک فریمورک دیگر به نام React میگن یاد گرفتم.
در مسیر راه آموزش قبل از اینکه صاحب وظیفه شوین یا قبل از اینکه کمی نتیجه بگیرین، آیا به مشکلات روبرو شدین؟ یه تو احساس کرده باشین که والا این مسلک بر من نیست یا دل سرد شده باشین؟
بدون شک یکی از مشکلاتی که امروش مواجه بودیم امی خود همین سردرگمی که پیشتر یاد کردم که معلوم نبود که ما واقعا از جای خوب شروع کردیم یعنی در مسیر خوب روان هستم یعنی چون یک چیز بود که ما خودم میخواندم کسی نبود کورس و یا کدام استاد نداشتم که برای من میگفت از کجا شروع کن یا لااقل مرا اطمینان میداد که ما در مسیر درست روان هستم همین بسیار یک مشکل کلان بود برای یک مدت که ما باید امیر بر خود اطمینان میدادم که واقعا من در مسیر درست روان هستم و دیگه دومی که خود کار این کار که وقتی تو به تنهایی میکنی بدون از اینکه در داخل یک محوطه درسی باشه طبیعی است که من ایسا هر کار دیگه که نو شروع میکنی در اول با مشکلات مواجه میباشی و اگر یک کس یک منتر یا یک کسی که راهنما نباشه برات بسیار سخت میشه و هر مشکلی را که مواجه میشی امکانش هست که ساعت‌ها را دو مصرف کنی تا که او مشکل حل کنی باز خصوصا پروگرامینگ هست بسیار چیزای خرد خرد میدانه که یک خرابی پیش کنه یک جای یک نقطه از پیشت غلطی مانده به اشتباه مانده میشه
چی شما رو تشویق میکرد؟ چطور تانستین که غلبه کنین به امی مشکل؟
بعضی وقتا واقعا میبود که مرا بسیار دل سرد میساد امی بعضی وقت به یک مشکل مواجه میشدم هرچقدر ریسرچ میکردم تحقیق میکردم نمیتونستم پیدا کنم که در کجا کارم بند است به چی مشکل مواجه هستم چرا مشکل حل نمیشه و امو واقعا وقتایی میبود که انسان می احساس دل سردی رخ میداد که از این مسلک دست بکش شاید این مسلک بر من نباشد ما باید یا شاید من نتونم به تنهایی رو یاد بگیرم امی احساس بر آدم پیدا میشد ولی یک تجربه که من یاد گرفتم امی است که وای خوب است میشه که تجربه رو برای بیندایتانم شریک بسازیم که اگر اونا میخواستن دی را شروع کنن در هر کاری که اگر خصوصا در این کار با یک مشکل مواجه میشی ده تا حل توان کوشش کنین که مشکل حل کنین ولی اگر نشد یکی از بهترین طریقایی است که نه به خاطر از اینکه دل سرد نشین و خسته نشین یک بریک بگیرین یک روز دو روز بیخی از مسلک خود دور نگاه کنین یا از پشت کامپیوتر دور باشین وقتی که دوباره پس میایی امو ذهنت با یک انرژی نو میه و با یک تازگی پس داخل کار میشی بعض وقت بسیار امو ساعت باز مشکل به سادگی حل میکنی و دلیلی که تو به مشکل تو بسیار دیر دوام میکنی یست که ذهنت خسته میباشه و در کار مصروف می باشی و می خواهی که موسات مشکل حل کنی ولی چون ذهنم خسته می باشی نمی تونی که دفعتنم مشکل حل کنی ولی یعنی یک تجربه است که من یاد گرفتم اتعال هم وقتی که در کار من می باشم وقتی که جای بند می مانم ساده می کنم کار خدا میرم یک تفریح می کنم یک قدم می زنم پس می آیم یک 4 ساعت 5 ساعت بعد سرش کار شروع می کنم
شما یاد کردین که از منابع رایگان استفاده کردین در آموزش زبان های کمپیوتر این منابع رایگان بیننده ما چگونه میتونن بهش دسترسی پیدا کنن؟
یوتیوب یکی از بزرگترین وبسایت هایی است که در هر بخش حال شما خواسته باشین میتونین که ویدیو ها را پیدا کنین ویدیو های بسیار محصر میتونین پیدا کنین بسیار پروگرامر های مشهور است یا استاد های مشهوری که در این بخش درس میتن در یوتیوب چینل ها دارن و همین مراحل ابتدایی هر پروگرامینگ لنگویج اونا در چینل های خود درس میتن به شکل رایگان یک کسی که نو شروع میکنه به نظر من بهترین جای است که میتونن اونجا برن همین چیزا را به حساب به شکل رایگان یاد بگیرن دیگه وبسایت هم هست بلاگ اگر کسی یک تعداد هست نمیتونن که پشت کمپیوتر زیاد بشینن تنها تشریح رسایی کنن یک تعداد از روی خواندن خوب یاد میگیرن بلاگ میدیم بلاگ بسیار مشهور است بین پروگرامرها که یک بلاگ نوشته میکنن ردیت دیگه وبسایت هست که میتونی بری مسائل پروگرامینگ یاد بگیری
اگر به کدام مشکل روبرو میشین آیا منابعی هست که مشخص یک مشکل خاص پرسان کنید که من به اینجا یک مشکل روبرو هستم
بله یک وبسایت از به نام Stack Overflow بسیار مشهور است در مجموع وقتی که یک چالنج یا یک مشکل مواجه میشی در گوگل سرچ کنی و همو رنکینگ گوگل هم اول همو وبسایت هم میاره Stack Overflow بخاطر از یک بسیار مشهور است بین پروگرامرها و اکثرا 90% امکان داره اگر سوال درست شما سرچ کنین در گوگل جواب تان و ردای اول در زمو وبسایت پیدا کنین معمولا 80% وقت امکان داره با چالنجی که تو مواجه شدی یک کس دیگه مواجه شده و او را اگر سرچ کنی وقت یک کس جواب شده، بلکه یک جواب نه بلکه چندین جواب چندین طریقه را به خاطر هم یک مشکل دادن. ولی اگر احیانا به یک سوال مواجه شوی که قبل نور کس پرسان نکده باشه، بازمی سایت Stack Overflow میتونی بری اکاونت باز کنی و یک سوال اد کنی. تقریبا من دقیق آمارش یادم نیست، خب فکر کنم در هر دقیقه چندین هزار سوال در اونجا پست میشه و چندین هزار سوال جواب داده میشه. بسیار یک وبسایت مشهور است در سطح دنیا.
از روزی که آغاز کردین به برنامه نویسی ابتدا تا ای که صاحب شغل شدین چقدر مدت گرفت و در کل امی مسیر بر شما آسان بود؟
بعد از اینکه من شروع کردم به شکل خودآموز فکر کنم بین 1.5 سال تا 2 سال وقت گرفت که تا من تانستم کار پیدا کنم و این در وقتی بود که من دیگه وظیفه‌ام داشتم و کارام میکردم و تقریبا و امی درسم و در پارت تایم میخوندم پیش خود. اگر امی کارم و ای تو فول تایم میکردم شاید من زودتر میتانستم خلاص کنم و یا ای که همین مسیر برای من معلوم می بود و باز شاید بسیار وقتی که من در دیگه چیز آزایی کرده بودم وقتا مگر مزایی نمی کردم می شد اونو کمی وقت کوتاه بسازه. ولی اما تو که پیشتر یاد کردم بدون شک که آسان نبود ولی ناممکن هم نبود. من اکثر وقت در کار پروگرامینگ مثل زی است، مثل یک شغل است که کتی مثل نجاری یا یک کاری که یک چیز را جور میکنید آخر سمریش را میبینی بسیار یک حس قناعت یا حس خوب بر آدم دست میده و اکثر وقت امی لذت هم میتونی ببری و امو یک خوشی که تو میتونی از چیزی که جور میکنی و دست بری و نمرم حس میکنی و امو هم تره تشویق میکنه. ولی بدون شک بدون مشکلات نیستم و مشکلات مواجه میشی و او را متو که پیشتر تشریح کردم راه حل وجود داره میتونی فارغ شوی.
به طور ویژه در امریکا وقتی شما میخواین به بازار کار داخل شوین شما باید که یک پیشینه خوب، یک ریزومی یا خلاصه سوانه خوب داشته باشین و خود معرفی کنین به شکل درستش. چطور تانستین خود به بازار معرفی کنین و چطور تانستین که یک فرد خودآموز از این مرحله بگذرین و صاحب شغل شوین؟
بدون شک که اگر تجربه کاری داشته باشین بسیار کمکتان میکنه در کاریابی و یکی از شروط از کمپانی ها مردم ها وقتی که هایر میکنن یا مقرر میکنن سابقه کاریشان رو نظر میگیرن. ولی برای پوزیشن های ابتدایی یا جونیر در به حساب مشخصات وظیفوی خود مندازن که باید تجربه کاری داشته باشی ولی اونقدر جدی نمیگیرن. کارهایی که کده میتونی که پیش از که اگر تجربه کاری نداشته باشی بعضی پروژه ها رو میتونی پیش خود جور کنی.
مثلا
یک وبسایت میشه فرمثال، یک آنلاین استور میتونی جور کنی، میتونی یک سایت مثل تویتر جور کنی یا مثل فیسبوک میتونی جور کنی. یعنی سمپل های کاری تانه یک وبسایت هست به نام گیت هاب که به حساب کود رپوزیتوری است. تمام کمپانی ها کود های خود در اونجا به حساب استور میکنن. بعض رپوزیتوری ها که هست کمپانی هایی که برای خود سافتویر جور میکنن و پرایوت هست به او تو دسترسی نمی داشته باشی، ولی همی این وبسایت یک بخش پبلک داره که هر کس به مو پروژه های تو دسترسی داره، میتونن کود را که تو نوشته کردی میتونن برن ببینن و هم پروژه را که جور کردی میتونن دانلود کنن ببینن داخل کودش را که چه رقم جور کردی. اون رقم پروژه ها را میتونی جور کنی و منعیس یک بخش در ایجی میتونی به میخصاص بدی که من این پروژه را سرش کار کردیم. و رکروترا وقتی که ببینن تجربه کاری نداری ولی پروژه را تو کار کردی، پروژه‌ای که پروژه بسیار خوب است، اونو پروژه را میبینن و همراه تیمای تخنیکی خود گپ میزنن. از روی زوام امکانش هست که شما را ترجیح بده نظر به یک کسی که تا شاید تجربه هم داشته باشه، ولی وقتی که مو کیفیت کار شما را ببینه در اون پروژه، اونو خودش هم میتونه بر شما یک فرصت خوب مساعد بده.
شما چی کردین برای خود؟
من این کار کردم، همین کار کردم. من تو گفتم تجربه کاری نداشتم در این بخش، ولی کار کردم همین پروژه را. وقت در جریانی که من کودینگ یا پروگرامینگ یاد میگرفتم پروژه جور کردم میرفتم، هر چیزی را که نو یاد میگرفتم میرفتم یک پروژه را جور میکردم و همین پروژه را تقریبا در حدود 20-25 پروژه را جور کرده بودم که او را کل شده همین ویب سایت گیت هاب انداخته بودم و من اکانت لینکدین داشتم و یک چیزی که بسیار مهم است لینکدین است. اکثر رکروترها از طریق لینکدین میپارند. دیگه نه تنها یک ریزومه خوب داشته باشی، باید اکانت لینکدین خوب داشته باشی که در اونجا میتونی این پروژه تا ملمات شد برتی که این پروژه را کار کردی. و از طریق لینکدین همی کمپانی که من فعلا کار میکنم رکروتر شما را پیدا کردن و امروی ما به تماس شدن و اونا قبلا به پروژه ما رفته بودن، پروژه ما را دیده بودن، از این طریق با ما به تماس شدن. اما بود که موش
اونا با شما به تماس شدن.
بله.
شما درخواست نداده بودین؟
نه خیلی ما درخواست نداده.
آیا شما هم به کمپانی های قبل از اینکه صاحب شغل شوین درخواست داده بودین؟
بله، بعضی کمپانی ها بود که ما درخواست داده بودم، از بعضی ها اصلا جواب برام نامد، از بعضی که آمد در انترویو نتانستم کامیاب شوم.
همین مرحله چقدر وقت گرفت؟ چند انترویو داده باشین قبل از اینکه صاحب شغل شوین؟
قبل از اینکه در این وظیفه خود بیایم فکر کنم 4 انترویو دادم. فرق میکرد، بعضیش تو بود که امتحان تخنیکیش پس میکردیم، در یک بخش دیگه ایشون ها یک کاندید خوبتر پیدا میکردن یا بخش تخنیکیش یکم دشوارتر میبود. ولی
همین که شما تصور کردین که من آماده عزیزتون که باید به بازار برم، تا ای که صاحب شغل شوین چقدر وقت گرفت؟
این بسیار یک سوال خوب است، به خاطر ازی که این مسلک که تو یک مسلک هست که وقتی که خصوصا به شکل خودآموزی کار که یاد میگیری احساس میکنی که هیچ آماده نیستی، خصوصا که درباره از کارا میری در هر وبسایت که میری به خاطر وظایف همین مشخصات وظیفوی را که میبینی احساس میکنی که تو هنوز آماده نیستی. و اکثرا برای تعداد مردم همین کاریابی که وقت میگیره همین میباشه که همین احساسی که دارن که اونا شاید آماده نباشن که کار شروع کنن، به مخاطر سبب میشه که میگه که ما باید دیگام یاد بگیرم، دیگام یاد بگیرم. اونو هم یک مدت وقت به حساب اینا را به حساب از وظیفه دور نگاه میکنن. ولی به نظر من حال از تجربه خود، حالی که بعد از یک سای وظیفه شدم، اگر من شاید میتونستم بسیار وقت‌تر به کار چیز کنم، درخواست بتونم یا پشت کار بگردم. ولی بعد از یکی که پشت کار گشتن شروع کردم، فکر کنم در حدود یک 3 ماه بود که وقت گرفت که تا من وظیفه پیدا کردم.
حال بعد از 5 سال وقت مسیر آموزش و یافتن شغل در بخش برنامه نویسی کمپیوتر نگاه میکنین، چی خلایی را متوجه میشین؟ با معلوماتی که امروز دارین، با دانشی که امروز دارین، وقتی دوباره میبینین چی چیزا را شاید قسمی که شما انجام دادین انجام نمیدادین؟
اما تو که در اول یاد کردم، یکی از کارهایی که اگر من آل پس دوباره برم و یاد بگیرم پروگرامینگ، یکی از کارهایی که میخوایم جلوگیری کنم نکنم یست که نمیخوایم پراگنده شروع کنم، میخوایم که برم به یک منبع امی تمرکز خود بسیار امی لست که چیزایی که باید یاد بگیرم میره بسیار خلاص میسازم. برای یک تعداد امی بسیار کلان مشکل میباشم، میخواین هر چیز یاد بگیرن و عملا این کار اول سخت است، ناممکن است که هر چیز یاد داشته باشی، هر چیز به شکل خوبتر یاد داشته باشی. و دومی که امی که پرفیکشن یک تعداد پشتش میگردن که میخواین یک چیز خوب سعی یاد بگیرن و تا از بیخوبونی یاد بگیرن، اینی کار هم امکان پذیر نیست. به مجرد امی که فامیدی میتونی یک چیز جور میتونی از چیزی که یاد گرفتی آماده هستی. بسیار کسا هست که شاید در مرحله که خودت هستی از اون مرحله که در پایانتر باشن، ضعیفتر باشن، ولی در بازار وظیفه هستن و پشت وظیفه میگردن یا تیار وظیفه دارن. دیگه بنابراین به مجرده که می اعتماد پیدا کردی باید چیز کنی، درس شروع کنی. و سوم چیزی که بسیار مهم است همین یک اعتماد به خود آدم، اعتمادی که یک خصوصا برای مردمی که ما و مردمایی که مهاجر شدیم و آمدیم به یک کشوری که فرهنگش متفاوت است، گذشته که به حساب از کشورهایی که آمدیم این امکانات برای ما مساعد نبوده در سیستم درسی و نصاب درسی ما، این می یک عدم اعتماد به نفس اینجا برای آدم وجود داشته این باشه که احساس میکنی که این کارا بر ما نیست یا این کار بر ما بسیار سخت است. این می اعتماده که هر کار قابل ازی است که یاد بگیریشه، شرطی که هم انرژی و وقتی که ضرورت است برش بدی و تمرکزی که ضرورت است برش بدی.
چقدر خوب گپ زدین. من میخواستم میره پرسان کنم از شما، هم تجربه قبلی در این بخش نداشتین اما امروز صاحب شغل هستین در این بخش. آیا هر کسی میتونه که در این بخش کار کنه؟
بدون شک هر کس میتونه که بیای کار کنه، ولی یک چیزی که بسیار مهم است علاقمندی است به این کار، که وقتی که میای ببین که کار خوشت میای یا نمیای. به خاطر از این که اگر علاقمندی به این کار نداشته باشی باز اونو بسیار سخت‌تر میسازه. سعی ضرور نیست که تو لایق‌ترین آدم باشی در این مسلک، ضرور نیست که تو خوبترین حافظه را داشته باشی و سعی سو چیزا میتونه کمک کنه، ولی چیزی که بسیار مهم است که این کار خوشت بیاید. و به نظر می ده هر مسلک دیگه صدق میکنه که اگر به او کار علاقه نداشته باشی امکانش از بسیار زود دلت بزنه، ولی ده ای کار میتونه زودتر تو را دلت بزنه اگر علاقه نداشته باشی. به خاطر از اینکه تو که پیشتر یاد کردم بعضی وقت با مشکلات مواجه میشی که بسیار ساده و چیز میباشه، ولی ساعتها وقت میگیره تا اون مشکلات تو حل کنی، و اگر علاقه مندی به ای کار نداشته باشی بسیار زودتر دل سرد از این مسلک میشی. دیگه بنان سوال شما جواب بدم، بله هر کس اومده میتونه، ولی به شرطی که این وقتی که در این مسلک داخل شدن یک چند وقت بعد از یک ماه دو ماه یکان چیزا ابتدایی رو که یاد گرفتن یک دفعه پیش خود بشینن و فکر کنن می باره که واقعا این مسلک به دلشان است یا نیست، یک چیزی از خوششان میه یا نه، تنها به خاطر وظیفه ای کار نکنن، آیا خوش دارن که بعضی وقت به خاطر ساتری کار کنن، به خاطر سرگرمی کار کنن، آیا او اینه تو یک کار است یا نه که توجه زیاد جلب کنن؟
آله از شما اگر پرسان کنیم امی یک مسلک خوب است؟
بدون شک ما عالم راضی استم، عالم خوش هستم که امی مسلک انتخاب کردیم و ما ازش بسیار لذت میبرم، ولی بدون شک بعضی پوینت های منفی خودم داشت که ما در شروع متوجهش نبودم، که حال ما متوجه شدیم که با این مسلک امو مشکلات زندگی خودم بعضی وقت احساس میکنم. یکی از چیزایی که پیشتر یاد کردیم می است که بسیار این کاری است که تنها می باشیدش، و خصوصا بعد از کووید یا اکثر مردم مال از خانه کار میکنن، امو یک ارتباط اجتماعی که با همکارهای محیط کاری داشته این باشی نداری در این مسلک، و باز حتی بسیار کسای دیگه هم هستن که خارج از مسلک IT در تنها کار میکنن، ولی کارهایی هست که اکثرا هم برای مردم گپ میزنن، اما لااقل امو به حساب امو ضرورت اجتماعیشان مفهوم میسازه، و امو ولی اینی در این کار که هست اکثرا کسی گپ نمیزنی، فقط یکانا وقتی گپ میزنی بسیار وقتهای کوتاه میباشه، یک میتینگ هایی بسیار خرد میباشه، برای همکارای داشته این باشی دیگه، در مجموع آدم پشت کمپیوتر ششتی و کد نوشته کده میری. اینی یک چیزی است که من امرایش مواجه شدم، خصوصا من از مسلک آمدم که قبلا یاد کردم من تدریس میکردم، کسی بلون زیاد گپ میزدم، و می که آیستا آیستا من یک تغییر کلان در زندگی ما آمد که از بسیار کم زدن در بسیار کم شده می برخورد مکت مردم و گپ زدن من کم شد. این یکان مشکلات خود داره که خوب است که از اول متوجه باشادم و امی ضرورت را تا اکد را مرفوع بسازه، به خاطر از این که ای هم چیزهای بسیار مهم است نه تنها که در زندگی مسلکی بلکه در زندگی شخصی هم، که آدم اونو عباد زندگی آدم به شکل منفی متاثر نسازه.
یک شخصی که ایک تجربه نداره اما به گفته شما علاقه‌مند است که این مسلک یاد بگیره، در چقدر مدت میتونه که صاحب شغل شوه؟
ارتباط به این داره که در چقدر وقت اما چیزایی که ضرورت است یاد میگیریم. از ما تقریبا یک نیم سال وقت گرفت که بسیار وقت است، ولی مطمئنه که اگر وقت شد داشته باشی شاید تا یک سال بتانی هم مسلک یاد بگیری و هم صاحب کار بار شوی.
به نهایت سپاسگزار استم از وقت شما حسرت عزیز.
تشکر دو جان خان، یک جان ازی که تشریف آوردین، تشکر از بینای محترمتان، امید که معلومات را که ما دادیم معلومات مفید و ارزنده بر بینایتان بوده باشه.
تشکر بینای عزیز، ای بود برنامه ای هفته زندگی در امریکا. آرزو دارم که مطلب و موضوع برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه، تا اینکه باز هم هفته آینده با یک موضوع تازه و کسی تازه در خدمت قرار میگیرم. همگی شما را به خداوند یکتا می‌سپارم.